الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خلاصه بحث گذشته ما این شد که ما مناهجی که برای استنباط مطرح و معرفی شده اند را به سه سطح تقسیم کردیم و برای هر سه سطح سه تا نام انتخاب کردیم: منهج استظهاری، منهج استنباطی، منهج استنتاقی. و تبیین شد که اینها بر همدیگر متوقفند و به همدیگر نیاز دارند. و بحث ما روی منهج استنتاقی متمرکز شد و در این منهج استنتاقی دو فاز و دو بحث کاملا متمایز داریم. یک بحث راجع به خود طبیعت این منهج استنتاقی است که چه خصوصیاتی و چه مشترکاتی با منهج استظهاری و استنباطی داره و چه ویژگی هایی و امتیازاتی نسبت به اون دو منهج داره. این رو بحث کردیم و به اینجا رسیدیم که در منهج استنتاقی ما بعد از تشخیص دقیق موضوع، موضوعات ما هم میتواند موضوعات غیر منصوصه باشه، به این خاطر قلمرو به منهج استنتاقی وسیعتر و فراتر از آنچه که در متون به طور صریح اومده می باشد. دو، کاری که در منهج استنتاقی انجام میگیره بسیار پیچیده تر و سختتر از لحاظ فنی نسبت به دو منهج قبل، یعنی سطح استنباط بالاتر میره. چرا؟ چون شما با یک معادله چند مجهولی روبرو خواهید بود در آن واحد و باید همه اینها رو پاسخگو باشید. به همین خاطر سطح توقع از یک فقیه در این مرحله بسیار بالاتره، چون او باید مجموعه از اجزا را با هم ترکیب کنه و ترکیبش را کشف کنه و دنبال یک مجهول نخواهد بود. حالا اگر اون مجهول ما مثلا یک نظریه اجتماعی باشه یا یک نظام اجتماعی باشه یا هر دوی اینها باشه، اینجاست که فاز دوم بحث ما شروع میشه، یعنی اون مستنبط ما یا اون چیزی که ما میخواییم متون را استنتاق کنیم برای به دست آوردن پاسخ، یک مرکب نظری که عبدالشهید صد تأکید دارن یک مرکب نظری، یک نظریه‌ای که از مجموعه از اجزاء عناصر ترکیب شده. خب باید ببین طبیعت این مرکب چیه، چگونه مرکبی است، چند عنصر، چند جز، چند بعد در این مرکب وجود داره که باید اینها ملاحظه بشن و در این استنتاق مورد دقت قرار بگیرن. از اینجا به بعد این فاز دوم بحث ماست که اشاره کردم دیروز و به امروز موکولش کردیم که توضیح بدیم. این چند نکته اینجا قابل طرحه برای ورود به این قسمت از بحث. اینکه مرکب نظری در نگاه شهید صدر به چه چیزی گفته میشه؟ آیا به نظریه اجتماعی میتونیم بگیم مرکب نظری، یا به نظام اجتماعی، یا به هر دوی اینها، یعنی هم نظریه هم نظام، ترکیب بین هر دو؟ چون در تعبیرات شهید صدر رابطه نظریه و نظام را ما مکرر می‌بینیم که ایشون مطرح میکنن و اصرار دارن برای اینکه برای فهم دقیق نظام اسلامی شما باید به عمق این نظام که اون نظریه زیربناییه غور کنید و تا اون نظریه زیربنایی را شما درک نکنید و خوب متوجه نشید، روبلا رو خوب نمیفهمید. پس یه ترکیبی اینجا داریم بین نظریه و نظام، یعنی دو مؤلفه شما دارید، دو تا مرکب دارید. این دو مرکب هم خودشون زیر بنا و روبنا هستن، پایه و مبنا خودش مرکبه و بعد خود بنا هم مرکبه. اگر بخواهیم تشبیه کنیم، شما یک مخروطی را مقلوب تصور کنید و یک هرمی را به طور مقلوب تصور کنید که نقطه ثقلش اون نقطه است که کل این اجزا یا کل این اجزا سطوح این منشور مثلا به یک نقطه متوجه شده، بعد این نقطه نقطه ثقل شده و کل این ساختمان روی او استواره. یه همچین حالتی پیدا میکنه یک نظریه اجتماعی و یک نظریه سیاسی و یک نظریه اقتصادی، یعنی اساره و خلاصه اون بنای به اون عظمتی که اجزاء و ابعاد و طبقات مختلف داره، همه اینها روی یک نقطه اساسی و مرکزی استواره. مثلا در نظریه اجتماعی روی مفهوم خلافت، خلافت انسان برای خدا، کل این بار این نظام اجتماعی و سیاسی داره سنگینی میکنه. این را باید خوب دانست و فهمید خلافت یعنی چی و این خلافت چگونه پاسخگوی این همه سوال خواهد بود. پس اینجا برای مرکب نظری دو تصور و دو احتمال میشه مطرح کرد که احتمال اول، احتمال اولیه که احتمال بسیار طبیعیه و منطقی هم هست، خود نظریه یک مرکب نظریه. چرا؟ چون مجموعه از مفاهیم میاد این نظریه را تشکیل میده. از باب مثال، مثلا اگر بخوایم در خود نظریه اجتماعی بگیم که نظریه استخلاف هست، گفته میشود که خب انسان یک موجودی است که نمیتواند و نباید مستقل باشد در این زندگی اجتماعی. مستقل نیست و نباید مستقل باشد، باید یک مخلوق، یک موجودی، یک وجودی باشد که پیرو و تابع باشد. قدرت استقلال نداره، استقلال مطلق نداره، استقلال نسبی و محدود داره. حالا که بناس انسان تبعیت و پیروی داشته باشه، از کی و از چه جهتی و از چه موجودی و از چه کمالی بناس این انسان از نقص به کمال حرکت کنه؟ خب اون کمال در این نظریه استخلاف خدا قرار داده شده، این خداست که کمال مطلقه و این انسان باید ولایت او را پذیرا باشه تا اینکه بتواند به سمت کمال حرکت کنه. و این پذیرفتن این ولایت از راه خلافت میسور و مقدور و معنادار میشه و مفید میتونه باشه. یعنی ضمن این که انسان بنده خداست و عبد و بنده و سرسپرده او، اما خدا تکریمش کرده و به او مقام خلافت داده، یعنی او را ارتقا داده، ارتقا رتبه داده و با عنوان خلافت او را در مسیر تکامل هدایت میکنه. خب مجموعی از مفاهیم قرآنیه، عقل هم اونها رو تأیید میکنه، اینها در کنار هم گذاشته میشه و نتیجهش این میشه که یگان راه رسیدن انسان به کمال مطلوبش پذیرفتن خلافت خداست. آیه ای که شاهد میارن شهید صدر، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، هیچ کس این امانت را پذیرا نشد جز انسان. بنابراین یگان موجودی که لیاقت این امانت داری را دارد انسانه. این تکریم انسانه، بالا بردن انسانه، موقعیت دادن انسان در جایگاهی انسان را قرار داده که بتواند جای پای خدا جا پا بذاره، به عبارت دیگر پیرو حق و در مسیر حق به طور صحیح گام برداره تا به اون کمال مطلق وصل بشه و ارتقا پیدا کنه. و هر گزینه دیگری در اینجا محکوم به شکست. خب این داره بیان میکنه که انسان چگونه موجود، انسانی که این گونه موجود است، برای تکاملش هیچ گزینه ای جز گزینه خلافت که همه روابط انسان را تنظیم میکنه، متعادل میکنه رابطه انسان با خودش، با خدا، با دیگران، با طبیعت. خب این یک مرکبی است از مجموعه از مفاهیم. بنابراین خود نظریه اجتماعی یه مرکب نظریه، بعد خود نظام اجتماعی هم باز یک مرکبه که اون مرکب نظری است که باید به عمل در بیاد. به این نظریه محضه، اما اون نظریه است که در میدان عمل باید تبلور پیدا کنه. خب بین این دو مرکب مطرح شده، یعنی مرکب موسوم به نظریه اجتماعی با مرکبی که موسوم به نظام اجتماعی، هم ترکیب است. یعنی فقیه باید قدرت داشته باشه تا ارتباط این دو را با هم به دست بیاره، تا اینکه بسیاری از سوال هایی که در نظام مطرح میشه توجیه داشته باشه. حالا کاربرد این دوتا با هم وقتی تلفیق شدن در مقام استنباط و در مقام عمل چیه، این بحثی است که بعدها انشالله بیشتر توجه میکنیم. خب این یک سوال بود که باید ما این رو متوجه بشیم، طبیعت این مستنبط ما و این موضوعی که میخوایم آیات و روایات رو استنتاج کنیم، طبیعت این موضوع یه موضوع پیچیده است، یک موضوع ساده نیست، مرکب از اجزایی. این اجزاء را باید کنار هم شما به دست بیارید، کنار هم بذارید و اون رابطه منطقی اینها را با هم کشف کنید و خود این بر پیچیدگی استنباط می افزاید. یعنی شما در آن واحد چند جزء و چند عنصر را باید فراهم کنید تا نظریه به وجود بیاد، تا تکامل این ایده کامل شما تحویل بدید. به همین خاطر بحث یا منهج استنتاقی یک منهجی است که این از این پیچیدگی هم برخورداره. یعنی اضافه بر اینکه شما فراوانی منابع را باید داشته باشید، به کل منابع رجوع کنید و اعم از منابعی که صریحه و غیر صریحه، اون یه پیچیدگی، چون شما باید در لایه های مختلف این منابع شما هم غور کنید و سیر کنید و از اونها پاسخ این همه سوالی که در مرکب نظری مطرحه به دست بیارید. لذا سطح استنباط ما در بحث نظریه و نظام خیلی بالاتر خواهد بود. یکی از نمونه هایی که بعدا انشاءالله مراجعه میشه و شاید مورد بحث هم قرار بدیم، نمونهش را شهید صد در اقتصادنا در جلد دوم تحت عنوان عملیت و اکتشاف المذهب الاقتصادی در بحث اقتصاد میفرماید چگونه ما مذهب، یک نظریه، یک نظام اقتصادی را کشف کنیم. چیزی در حدود شاید 40-50 صفحه، 40 صفحه تقریبا، ایشون در روش استنباط مذهب اقتصادی که عبارت باشه از نظریه یا نظام اقتصادی و آسیب هایی که این استنباط داره، شاید در حدود 20 صفحه فقط آسیب های این استنباط را ایشون اینجا 4 تا آسیب را یا بیشتر مطرح میکنن و همه این آسیب ها را بررسی میکنن. خب در حالی که هیچ یک از اینها را شما در استنباط، در منهج استظهاری یا استنباطی نمی‌بینید، مطرح نیست، در موضوع نداره. خب کاری جدید و شایسته توجه و باید روش کار کرد. این یکی از نکاتی است که در این فاز دوم مورد عنایت باید قرار بگیره که ما تصوری از این مرکب نظری داشته باشیم. مرکب نظری یک مجموعه به هم مرتبط و چه بسا بسیار پیچیده ای باشد که فقیه خود را موظف میاد که اجزاء این مرکب را به طور دقیق استنباط کنه، استظهار کنه یا استنباط کنه، یعنی از دو منهج قبلی، یا صریحا مثلا عرض شد که شهید صدر فرموده خب این نظریه خلافت در یک متنی صریح آمده و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، بعد استظهار میکنن که این خلیفه شخص نیست، نوعه. خب اینجا یک کار استنباطیه دیگه، یعنی اینجا مشخص نکرده این ظاهر این نص که این خلیفه آدمه. آدم در سیاق داره مطرح میشه، آدم هم شخص آدم اینجا، اما اینکه عنوان اینجا عامه و معنون، یعنی خلیفه عامه و مصداقش یگانه مصداقش آدمه یا نه یکی از مصادیقش آدمه، خب این یک کار استنباطیه، کمی سطحش بالاتر رفت، اکتفا نمیکنه به ظاهر این نص، به این استظهار اولیه. خب بعد باید عناصر دیگر را برای این عنوان به دست بیاره. خب این خلافت مضمونش چیه؟ روح این خلافت، درون این خلافت چه نهفته است؟ فرماید به قرینه آیات دیگر که اونا روی دیگر این سکه خلافت هستند. اون امانته، اون مسئولیته. انا عرضنا الامانه روی دیگر این جاعل فی الارض خلیفه است. خب استظهار اون، یعنی این امانت، امانت خلافته، خلافتی امانته، و این حقیقت این امانت یه مسئولیت، یه باریست که سنگینی میکنه، که آیه هم خیلی روشنه که هیچ کس حاضر نشد این بار را به دوش بکشه و حملها الانسان، به دوش کشیدنه، پس باره و این بار آسیب داره هر کس این را به دوش بکشه. انه کان ظلوما جهولا، ممکنه به ستم گرفتار بشه، ممکنه به نادانکاری گرفتار بشه، همطور که آدم با اینکه بهش تذکر داده شد، اما باز دیدیم که آدم زد به جاده خاکی. خب بعد ربط اینها با هم که این همونه، اما این رویه دومه. خب این دقت ها گاهی میگیم یه استحسانه، فراتر از یک استحسانه، چون اینها مطالبی است، واقعیاتی که قرآن فرموده، باید اینها ربط منطقی داشته باشن. این ربطی که الان اینجا ایشون مطرح میکنه بسیار منطقیه، که اون خلافت با اون پرتنطراقی که ذکر شد، با اشکالی که ملائکه کردن، بعد در آیه امانت اینجوری معنا شد، این بار امانته و این همونه، و در حقیقت این مجموعه، یا حالا یک مجموعه یا یک عنصر اصلی و بقیه تبیین کننده این عنصر یا بیان کننده اجزاء این عنصر هستند. فهم اینها یک فهم عمیق‌تری می‌طلبد. در اینجا ما به دو سوال دیگه هم باید جواب، یک سوال دیگر باید جواب بدیم که در نظریه مثلا اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی و همطور در نظام دنبال چی باید باشیم، یعنی اون نقطه اصلی در نظریه که مجموعه از مفاهیم رو در بر میگیره، اون نقطه اصلی در نظریه یا سوال اصلی در نظریه چیه؟ و سؤال اصلی ما در نظام چیه؟ تا اگر او را پاسخ دادیم میگیم ما نظریه داریم یا نظام داریم. و آیا بین نظریه و نظام خیلی خلط قائل شده و مخلوط شده در ذهنشون، مثل کلمه مذهب، مذهب اقتصادی یا مذهب اجتماعی، گاهی به نظریه اجتماعی تفسیر میشه، گاهی به نظام اجتماعی، گاهی به نظریه اقتصادی، گاهی به نظام اقتصادی، گاهی هم نظریه و نظام با هم قاطی میشه. آیا اینها دو تا هن یکی هن؟ این هم یه بحث بسیار مهمیه. و قلمرو و اینها از همدیگر چگونه جدا میشه؟ خب اینجا هم در یک جمله می توانیم این نزاع را روشن کنیم که چگونه باید حل بشه. ما همیشه در هر موضوعی که مطرح می کنیم برای خودمون دو سوال کلیدی همیشه تو ذهنمون خواهد بود و مطرح خواهد شد. هر مفهومی، هر مطلبی، هر ایده ای که توی ذهن میاد، یا بگیم هر نظری که مطرح میشه، یه سوال میشه چرا. بعد وقتی این سوال جواب دادیم و فلسفهش مشخص شد، یعنی علت طرح این مفهوم مشخص شد و نقشی که این مفهوم میتونه ایفا کنه مطرح شد، بعد سوال پیش میاد خب چگونه ما این رو عملیش کنیم. پس یک چرا داریم، یک چگونه داریم، و این دو سوال متفاوت دو جواب متفاوت میخواد، چون یکیش نظریه یکیش عملیه. یعنی یکیش در حد نظر میمونه و توجیه کننده است و دومی به مقام عمل میرسه. هر مجموعه از مفاهیم رو شما در یک مطلبی، در یک محوری جمع کردید و اینها را در کنار هم قرار دادید و مجموعاً پاسخ اون چرا را به شما داد، این یه مقوله است، یه مرکب نظریه که جا دارد نامش بذاریم نظریه، مثلا نظریه اجتماعی یا نظریه سیاسی یا نظریه اقتصادی. چرا را به شما پاسخ میده. حالا ممکنه چیزهای دیگر هم پاسخ بده، اما اون سوال اصلی در نظریه باید پاسخ چرا باشد. و وقتی وارد مرحله عمل میشیم یا میخواییم وارد مرحله عمل میشیم، برنامه میخواییم، شما دنبال پاسخ سوال دومی، چگونه عملی میشه این ایده به این بزرگی، به این مهمی انسانی که خلیفت الله، این خلافت چگونه تحقق پیدا میکنه، چگونگی خلافت، چرایی خلافت، نظریه اجتماعی پاسخش، چگونگی خلافت، نظام اجتماعی. خب هر کدوم از اینا خودش مرکبه از یک مجموعه از اجزا. مثلا اگر بخوایم بگیم مثلا این مرکب ما که نظریه اجتماعی باشد، از چه چیز، از چه بخش های مرکبه؟ میتونیم بگیم که شما در خلافت سوال خواهید کرد که چه هدفی دنبال میکنه این خلافت. مثلا این یه سوال توی این چرا، این مجموعه سوال ها رو شما جواب میدید، اون جواب نهایی کامل به دست میارید. اگر بخواید بازش کنید، خوردش کنید، این هدف و کارکرد این خلافت مثلا چیه، چرا باید خلافت باشه. حتی این حالا ممکنه اینجا بگید این تشابه و تداخل پیدا کرد، سوال اصلی با این سوال های فرعی. اینجا در این چرای دوم فقط بعد هدف رو داریم تبیین میکنیم، بعد عناصر و اجزاء این مفهوم را سوال میکنیم از خودمون که این خلافت از چه چیزهایی ترکیب میشه، چه ابعادی داره و چه آثاری و نتایجی روی او بار میشه. 4-5 سوال را شما در اینجا برای خودتون میبینید که باید پاسخ بدید که مجموعه این سوال ها اون چرای کلی و اصلی را به طور کامل از همه ابعاد جواب خواهد داد، که بعد تطبیق میکنیم روی مثلا خود نظریه خلافت که ما بعد این مثال را اونجا باز میکنیم، که ما در نظریه خلافت انسان مجموعه از مفاهیم را دور هم جمع کردیم، به ما توضیح میده چرا انسان باید خلیفت الله باشه. خب اگر خواستیم از این مرحله بگذریم، معلوم شد که یک فلسفه بسیار عالی و یک جواب بسیار منطقی شما برای خلافت انسان پیدا کردید. خب این خلافت بخواد الان در عالم واقع در واقعیت خارجی محقق بشه، چگونه این خلافت خواهد بود؟ خب اینجا هم مجموعه از سوال ها در ذهن ما در پرتو این چگونه نقش میبنده. باز این نظام، مثلا خود این نظام برای اینکه بتواند اون نظریه را جامعه عمل بهش بده و محققش کنه، باز خودش عناصر و اجزایی داره، ابعادی داره و ابزار و وسائل و مقدماتی را در خودش باید جمع کنه، روشی برای اجرا باید در درون این نظام طراحی شده باشه، وظائف و الزاماتی مطرح میشه و مراحلی از رفتار و کردار ترسیم میشه تا اینکه محقق بشه. 100% بگیم هذا خلیفت الله. این به تعبیر امام صادق علیه السلام، اگر بخواید بدانید شیعه علی کیست، یک مجموعه دستور عمل بلند بالایی، شاید نیم صفحه اون روایتی که انما شیعتو علی یا انما شیعتو جعفر، کیه رابطه اجتماعیشون با هم چگونه است، بین خودشون و خدا چگونه هستن، در یک جامعه ای که اونها را خوب نمیشناسه چگونه عمل میکنن و همیشه الگو هستن نسبت به دیگران، یک سر و گردن بالاترن، یک مجموعه اوصافی را بیان میکند که یک ترسیم از یک شخصیت، همونطور که باز خود قرآن کریم در سوره فرقان فکر کنم اونجا باید این مجموعه را پیدا کنید، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ببینید تا برسه مسائل خانوادگی، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. چیزی در حدود یک صفحه اوصاف ویژگی ها که اینا هر کدومش یه برنامه است، یعنی هر کدوم خودش یه منظومه داره داخل خودش، ولی این یک نگاه منظومه ای و کلان به این مجموعه. ببینید عباد الرحمن را یک توصیف عملیاتی داره میکنه، یعنی در خارج وقتی میبینید رفتار و کردار بندگان خدا این مجموعه از اوصافه، وقت این نظام اجتماعی شما باید یک چنین مولودی و یک چنین حاصلی باید بده. این نظام اجتماعی شما با مراحل سختی که پشت سر خواهد گذاشت و از اون زمانی که بشریت شروع میکنه به اختلاف و بعد انحراف و طغیان، در اثر تکامل بشریت کار به جایی میرسد که به اون نقطه موعود میرسد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. خروجی این نظام اجتماعی این است که زمین مال اینهاست، اینها به قدرت میرسند، به وراثت زمین میرسند، وعده الهی است برای اینها که یک حکومت صالح، حکومت صالحانی که عدل سراسر جهان را فرا میگیرد. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. توصیف کامل این جامعه را میده. خروجی این نظام اجتماعی این خواهد شد. خب پس ما بین اون چرایی که گفتیم فقط با خلافت انسان برای خدا اون چرایی بهترین پاسخ را خواهیم داشت، در مقام عمل هم بهترین پاسخ نظامی است که آینده او، عاقبت او، و العاقبت للمتقین، متقین هستند که به اوج قدرت و تکامل مطلوب فردی و اجتماعی میرسند و در سراسر زمین ارزش های انسانی الهی حاکمیت پیدا میکنه. اون زمانی که همه این ارزش ها به ضد ارزش تبدیل میشه، سپری میشه و از حالت خوف و ترس و هراس و ناامنی بیرون میان و امنیت همراه با ارزش ها حاکم میشه. خب استنباط این نظام، اجزای این نظام، نحوه تحقق این نظام، همه اینها در راستای اون چگونه بودنه. چگونه این خلافت حاصل میشه؟ یک ترسیم تفصیلی حتما داره. یه جواب اجمالی میدید کلان نظامه. بعد در درون این کلان نظام مجموعه های شما در اقتصاد چه کار باید بکنید؟ یه نظریه میدید با یک نظام. در سیاست و حکومت مملکت داری چگونه باید عمل کنیم؟ خب باز یه نظریه دارید که متخذ از همون نظریه و باز یک نظام. حالا هر یک از این احکامی که در این نظام اومده هم یه چرایی خواهد داشت. باز جواب میدید این چراها رو که در اینجا دیگه بحث نظریه مطرح نمیشه دربارشون. معمولا در تعبیرات ما، در روایات ما، علل احکام یا فلسفه احکام عنوان شده. یعنی وقتی گفته میشود چرا الوضوء و غسلتان و مسحتان، خب روایت میاد و این چرا غسلتان و مسحتان را بیان میکنه. در کتاب علل و شرائع شما پاسخ اینها را میبینید. چرا با اینکه طبیب به شما میگوید که این زن که طلاق گرفته و الان در عده است، از لحاظ پزشکی هیچ گونه حاملگی ندارد ولی عده هم باید بگیرد، اگر عده برای عدم اختلاط میاهه چرا؟ حدیث جواب میده فلسفه این عده را. این ارتباط داره با اون نظر کلی و کلانی که در فلسفه تشریع، در فلسفه نظام خلافت ما گفتیم، با هم ارتباط دارن، ولی این یک چرایی است بسیار ریستر که شما باید اینجا یا اگر بخواهید جوابش میتونید پیدا کنید. خلاصه هر گامی و هر دستورالعملی که داده میشه در این مجموعه، این دستورالعمل خارج از اون چرای کلان نیست، ولی به لحاظ اینکه شما در این دستور مجموعه از خصوصیات را حتما باید مد نظر داشته باشید، باید یک جوابی متناسب با این وظیفه هم داشته باشید. لذا ما یک بحثی فلسفی و کلان داریم، یک بحث فلسفی ریز داریم. یعنی یک چرا داریم و 100 تا چرا. این چرای کلی و کلان در نظریه تبیین میشه و اون چراهای جزئی چراهایی است که در درون نظامه. اینها با هم قاطی نشن. هر چرایی نظریه نیست، یه چرایی که شاه کلید باشه و بتواند پاسخ مجموعه تا کل نظام را بده، کل نظام را بتونه توجیه کنه. و بعد در درون این نظام شما ایده های بسیار زیاد یا گزینه های گوناگون و متعددی میبینید که مطرح میشن و باید اینها را هم شما اگه بخواهید پاسخ بدید. اون چرا میتونه پاسخگوی کلی اینها باشه. مثلا فرض کنید در عبادت، چرا عبادت و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این یک چرای کلیه و کلانه. حالا چرا در زکات این چنین، در خمس این چنین، در وضوء این چنین، در حج این چنین، این جزئیات را؟ خب اینا بستگی داره به حالتهای مختلف انسان، ابعاد مختلف انسان، مراحل مختلف تکامل انسان، در شرایط مختلف. حج در شرطی که انسان، در شرایطی که انسان استطاعت مالی و بدنی داره، در اون شرایط حج برای اومد را میشه. یک کسی که تازه الان در آغاز تکلیفه و هیچ قدرت مالی و بدنی نداره، اصلا حج برای اون مطرح نیست. خب چرا حج سالی یک بار، در عمر یک بار؟ چرا مثلا روزه در سال یک بار، یک ماه؟ زکات چرا این چنین؟ اینا سوالات چیز دیگه، شما باید جواب اینا رو هم بتونید بدید، یعنی ممکنه بتونید بدید، ولی اون کسی که این طراحی رو انجام داده جواب داره، هر چیزی علتی داره و دلیلی داره، و خداوند ابى الله ان تجري الامور الا باسبابها و كل شيء بقضاء و قدر، هر چیزی اندازه ای داره و علتی داره. خب این نظام تقدیر الهی یک نظام منطقیه که نظم در کل جهان به وجود آورده. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت گسست ناهمواری در این نظام شما نمیبینید. این که در این نظام ناهمواری نمیبینید یعنی یک مجموعه از قوانین محکم اینجا حکومت میکنه. شما چگونه در برهان نظم در بحث توحید از یک نظم در یک گوشه جهان به نظم کل مجموعه جهانی پی میبرید؟ از منظم بودن یک عقربه ساعت شما به کل تشکیلات این ساعت میتونید مطمئن بشید. یکی درست کار کنه میگه چون این مجموعه به هم مربوطن، پس سالم بودن یک بخش که با بخش‌های دیگر در ارتباطه نشانگر ارتباط سالم بودن کل مجموعه است. اینجا یک نظامی حاکمه که اینا به هم مرتبطن و درک نظم یک بخش کاشف از درک نظم کل مجموعه است. بنابراین در مرکب نظری که به نام نظام باشه ما یک چگونه را جواب میدیم، ولی این درون این چگونه ممکنه صدها چرا سبز بشه و این چرا هم جواب خواهد داشت و باید داشته باشه. این بحث دومی است که در زمینه نظریه و نظام مطرح میشه که خلاصه شد در این که اینا هر دوشون مرکبن، یکی مرکب نظریه محض، یکی مرکب نظریه است که برای عمل آماده میشه و قابلیت تطبیق و اجرا پیدا میکنه، و هر دوی اینها با هم در ارتباطن، ارتباطشون تنگاتنگ. نظریه توجیهگر نظام میتونه باشه و نظام بر اساس نظریه استوار خواهد بود و قابل توجیه میتونه باشه، و بعد فهم این ارتباط بین دو مرکب نظری که خودش یه مجموعه کاملی را زیر بنا و رو بنا را به وجود میاره، این مجموعه را اگر شما با هم درک کنید اون وقت شما میتوانید هم در مقام استنباط از این رابطه بهره برداری بهینه کنید، هم در مقام عمل، یعنی هم در مقام کشف تکلیف هم در مقام امتثال. در هر دو سطح شما از توان ویژه‌ای برخوردار میشید با درک ارتباط بین، یعنی فهم نظریه و فهم نظام و درک ارتباط میان نظریه و نظام. در جاخالی های این نظام را شما در مقام کشف تکلیف مقتدر خواهید شد و در مقام اجرا هم خلط نخواهید کرد این وظایف و مقررات را با مشابه های اونها و در دامن مکتب‌های دیگر و طرح‌های دیگر و برنامه‌های دیگری که مشابه هستند یا نزدیک به اون هستند و ماهیتاً و جوهراً متفاوتاً نخواهید افتاد. این آثاری است که بر درک این ارتباط مترتب خواهد شد. و سؤال آخر می‌ماند که این برای بحث بعدی است که انشاءالله اگر فرصت شد به خدا توفیق داد. خب اصول فهم این نظریه و نظام با اصول فهم و فقه متعارفی که ما داریم یکیه یا متفاوت خواهد شد؟ چه اصولی اینجا اضافه بر اصول فقه متعارف ما باید مد نظر باشه و مطرح بشه تا اینکه ما بتوانیم به این فهم مطلوب نظریه و نظام برسیم، یا اینکه نه بدون اینکه ما اصولی و قواعدی رو در اینجا ببینیم خود به خود خواهیم توانست به قدرت و حول و قوه الهی خود به خود ما هم نظریه را خواهیم فهمید، هم نظام را خواهیم فهمید و همه چیز برای ما حاضر و آماده خواهد بود، یا نه باز اینجا این تفقه در این سطح ما را به یک زحمت جدیدی وادار می کند که باید یک مسیر منطقی برای استنباط نظریه و استنباط نظام داشته باشیم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.